در اوج این گفتگوها بود که پیش بینی کرده بودم و عرض کرده بودم که مقاومت به هیچ عنوان شروطی مطرح شده از جانب طرف غربی و حالا بعضی از کشورهای عربی هم همکاری می‌کردن و فرانسه پرچم‌دار این قضیه بود رو نخواهد پذیرفت و تقریبا روشن بود این موضوع. حتما اون پروتکل‌هایی که جناب عالی می‌فرمایید مد نظر دو طرف بوده، اما این جور تبلیغات صورت گرفت که خب حماس به دلیل اینکه نمی‌خواهد یک جریان مقاومتی ضد گفتگو مطرح بشود، اعلام آمادگی برای گفتگو کرده بود، شروط خودش رو هم از ابتدا گفته بود و در این جلسه و نشست های مستمر هم این شروط رو کاملا روشن کرده بود و بیان نموده بود. اما آنچه که نتیجه گرفته شد این بود که نتانیاهو یا رژیم صهیونیستی شروط رو نپذیرفته و اینکه به اصطلاح حالا میز مذاکرات رو به اصطلاح ترک کرده. اما واقعیت امر این هست که چون دست برتر امروز در اختیار مقاومت هست، اوست که باید موضوع رو نهایی کنه در مسئله آتش بس، که او هم چندین بار اعلام نظر کرده و حرفش هم در طول این 4 ماه گذشته هیچ تغییری نداشته. بنابراین میخوام خدمتون یک بار دیگه عرض کنم که قطعا و یقینا در هر گونه آتش بس و تغییر عمده در خصوص موضوعی به نام غزه، آن جریان و آن حرف نهایی توسط مقاومت فلسطین زده خواهد شد و آن هم نه سیاسیون بلکه میدانداران است که در طول این 4 ماه گذشته 4مین ارتش جهان و اولین ارتش غرب آسیا رو این چنین زمینگیر کردن و اینچنین ارتش او رو به گل نشاندن. بنابراین به دنبال طرح‌های دیگر و یا نقش آفرینی برای کشورها و جریان‌های دیگر نباید در این قضیه قائل باشیم.
سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون، متشکرم از وقتی که برای صحبت گفتگو اختصاص دادید و آنچه که بیان فرمودید.
تشکر از جناب عالی، خدا نگهدار.
پیروز باشید، صبح عزت عالی بخیر.
خدا.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر يا أهلنا لا تيأسوا وعلى العدو تمردوا يا أهلنا لا تيأسوا وعلى العدو تمردوا قدوا البطولة ضررنا ولأجلها نستشهد قدوا البطولة ضررنا ولأجلها نستشهد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ركضوا مهما طغوا وتوعدوا تبسموا وشردوا مهما طغوا وتوعدوا تهدموا وشردوا أنت الحدي هاماتكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر رددوا ولأجلها نستسلم الله أكبر رددوا ولأجلها نستسلم
7:05 صبح شما بخیر باشه. روی خط ارتباطی ما جناب آقای دکتر باقری مدیریت محترم کل قرآن وزارت آموزش و پرورش حاضر هستن. آقای دکتر باقری سلام عرض میکنم، صبح عزت علی بخیر.
سلام عرض کردم آقای هاشمی بزرگوار، عرض سلام و ادب و احترام نظر شنوندگان عزیز رادیو و تبریک عیاد شعبانی در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم. میخوایم با حضرت عالی درباره 40th دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم دانش آموزی هم صحبت بشیم. بفرمایید درباره این مسابقات، بفرمایید درباره آنچه که براش تدبیر شده و مدیریت شده.
بله، قبل از هر چیز سلام عرض کنم مخدر همه دانش آموزان عزیز و فرهنگیان فقیه و معزز اولیای گرانقدر و تشکر کنم از همه همکاران بزرگواری که در مدارس سراسر کشور و مناطق آموزش پرورش کانون مسابقات قرآن رو همیشه گرم نگه می‌دارن و حضور پررنگ و معنادار دانش آموزان رو در مراحل آموزشگاهی مسابقات اول شاهد هستیم. خب مسابقات دانش آموزی یک فرایند تربیتی است که از آموزشگاه‌های سراسر کشور گروهی 120,000 آموزشگاه در مدارس در سراسر کشور داریم آغاز میشه. کشوریش بچه ها بعد از حضور در مرحله آموزشگاهی منطقه‌ای استانی به کشوری راه پیدا می‌کنن و در نهایت تیم جمهوری اسلامی ایران جهت حضور در مسابقات بین‌المللی انتخاب بشن. از اونجایی که این مسابقات به صورت 2 سالانه هست، ما برای انتخاب تیم جمهوری اسلامی ایران معمولا نفرات برتر 2 سال اخیر رو دعوت میکنیم و در یک بازه زمانی مشخصی و در یک پروسه‌ای که اینا به رقابت می‌پردازن تیم جمهوری اسلامی ایران انتخاب میشه که امسال هم این فرآیند طی شد و 4 دانش آموز شامل 2 دختر و 2 پسر، یک قاری دختر، یک قاری پسر، یک مرتل دختر و یک حافظ دختر و یک حافظ پسر، حافظ کل قرآن، از بین 18 میلیون دانش آموز انتخاب شدن و تیم جمهوری اسلامی ایران تشکیل دادن. در همین راستا به سایر کشورها هم فراخوان دادیم که اگر چنانچه مسابقاتی برگزار میکنن در سطح کشور خودشون و نفرات برتری دارن به جمهوری اسلامی را معرفی کنن که در مجموع از 25 کشور حدود 70 متصادف به شرکت کننده معرفی شد در یک پالایش اولیه. از اونجایی که یک از شرایط مسابقات جمهوری اسلامی ایران در بخش دانش آموزی سن زیر 18 سال دانش آموز بودن هست، این چند نفری از بعضی از کشورها واسطه کبر سنی و بالاتر از 18 سال بودن در زمان مسابقات از دور مسابقات حذف شدن و در نهایت پس از برگزاری مسابقات مقدماتی بین‌المللی از 15 کشور 30 نفر دانش آموز شامل 13 دختر و 17 پسر به مرحله نهایی راه پیدا کردن. از 2 روز گذشته مسابقاتشون صبح ها برای دختران و بعد از ظهر ها برای پسران در سالن نجات سران اسلامی آغاز شده و تا 2 روز آینده ادامه خواهد داشت. انشاءالله 2 اسفند ماه هم اختتامیه برگزار خواهیم کرد.
و برای این موضوع علی‌القاعده یک جغرافیا و توضیح جغرافیایی جمعیت هم باید قائل باشیم. درباره این توضیح جغرافیایی هم بفهمید.
برای مسابقات دانش آموزی سطح کشور بر اساس مدارس، تعداد مدارس، تعداد مناطق، تعداد استان‌ها برنامه‌ریزی میشه و چون مسابقات آموزش روش مسابقات بسیار متنوعی هست و رشته‌های گوناگونی داره، ما در مسابقات آموزش هر روز 11 تا رشته در رشته‌های قرآن حفظ نماز داریم که البته فقط رشته حفظ کل و رشته قرآن تحقیق و ترتیل مرحله بین‌المللی دارم. اما برای سایر کشورها ما به همه کشورها دعوتنامه فرستادیم. حالا متأسفانه در سایر خیلی از کشورها اون انسجام و نظمی که در کشور جمهوری اسلامی ایران وجود داره و مسابقات دانش آموزی در سطوح مختلف برای همه دانش آموز برگزار میشه، خیلی از کشورها این نظم و سیاق رو ندارن و گاهی برای خیلی از کشورها وزارت آموزش و پرورش، گاهی اوقاف، گاهی مؤسسات حتی مسابقات رو برگزار میکنن. برای سایر کشورها حتی در مورد دخترها خیلی فعالیت چشمگیری ندارن. ما در سنوات گذشته برای دختر خانم ها رشته قرائت تحقیق برگزار میکردیم، ولی دیدیم که متقاضی زیاد نیست و ظاهرا در سایر کشورها اهتمامی به رشته قرائت دختر خانم ها ندارند، ما تعطیل برگزار کردیم. ولی در کشور خودمون الحمدلله ما 42 دوره مسابقات دانش آموزی برگزار کردیم در مدارس در مناطق و این گستره و بر اساس تعداد مدارس در مناطق مستقرش هست که تقسیم میشه.
سپاسگزارم آقای دکتر باقری، متشکرم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم.
خواهش می‌کنم از فلی و همکاران محترمتونم متشکرم که این وقت در اختیار بنده قرار دادید.
متشکرم، صبح شما بخیر، خدا نگهدارت.
خدا نگهدار شما، خواهش می‌کنم.
سلام عرض میکنیم، صبح بخیر میگیم، محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین محمودی، ریاست محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم، خدمت الفاری هستم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. میخواییم درباره نمایشگاه رسانه‌های ایران صحبت بکنیم که چه فرصت‌هایی رو قرار هست توی این نمایشگاه ایجاد بکنیم، در این فرصت‌ها چه استفاده‌هایی قرار هست برای نظام رسانه‌ای و اطلاع رسانی ایران در چارچوب مسائل تبیینی به وجود بیاد.
بله، از کنم خب رسانه در کشور ما جایگاه ویژه‌ای داره و به حمدالله بسیاری از فعالان فرهنگی، فعالان سیاسی در حوزه‌های مختلف از این ابزار دارن استفاده می‌کنن و در واقع نمی‌تونیم زندگی روزمره خودمون رو از رسانه جدا بدونیم. به شکل‌های مختلف و ظرفیت‌های گوناگونی که در اختیار هست، منتهای همه افزایی مهمه، اینکه ارتباطات خوبی باشه، پیام‌هایی که از رسانه‌ها منعکس میشه پیام‌های هدفداری باشه و در واقع در راستای منافع ملی، در راستای اون جهاد تبیین و روشنگری و اون اهداف کلانی که میتونیم دنبال بکنیم. و اگر این هم افزایی ها صورت بگیره، یقیناً تاثیرگذاری رسانه در نظام وحدت جمهوری اسلامی تاثیرگذاری بسیار بالایی خواهد بود و الحمدلله صاحب نظران زیادی، افراد دارای اندیشه های بلند، قلم های رسا و ارزشمند در این حوزه فعال هستند که به خیلی نمایشگاه رسانه هم که داره برگزار میشه فرصتی است. حالا بعد از مدتی که وقفه ایجاد شده بود در برگزاری این نمایشگاه، به نظر میرسه فرصت بسیار خوبیه که در واقع در جهت همافزایی این حوزه و در واقع دنبال کردن اون اهداف مشترک و کلانی که در حوزه رسانه باید دنبال بکنیم، چه قدم های موثری رو برداریم و در واقع صاحبان رسانه و کسانی که از این ظرفیت دارن استفاده میکنن هم ظرفیت هاشون رو عرضه بکنن و هم در جهت اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی و مسائل سیاسی که باید دنبال بشه در حوزه بین الملل در مسائل داخلی که مسائل فراوانی هم هست بشه قدم های موثری رو برداشت.
و نکته‌ای که می‌خوایم با حضرت علی در میون بگذاریم، وجوه مختلف حالا رسانه به معنی العام که مطرح می‌کنیم هست. وقتی درباره رسانه صحبت می‌کنیم یعنی درباره یک زیرساخت فناورانه صحبت می‌کنیم، درباره یک علم دانشگاهی صحبت می‌کنیم و از یک طرف درباره افراد متخصصی که تو این حوزه مشغول فعالیت هستن. افراد متخصص که به هر حال مشخص هست، افرادی که میدان رسانه در اختیارشون هست، فعالیت دارن انجام میدن، تولید محتوا دارن انجام میدن. زیرساخت فناورانه هم که باز متخصصین خودش رو میطلبه و البته درباره علم که دانشگاه ها در این حوزه دخیل هستن میتونن مؤثر باشن. درباره این سه ضلع بفرمایید، ارتباطشون با هم، حضورشون در این نمایشگاه، اینکه چطور ما میتونیم بین اضلاع این مثلث ارتباطی برقرار کنیم که نهایتاً به یک خروجی متناسب با آنچه که مأموریت تبیین هست دست پیدا کنیم.
خب عرض کنم که نکات دقیقی رو اشاره فرمودید. خب در حوزه رسانه اولا اون زیر ساخت ها و ابزارهای موجود که در واقع همین ها تقویت بشه و همین ها با هم ارتباط منطقی پیدا بکنن. بالاخره گاهی از مواقع ما متاسفانه اون توجه لازم رو به تقویت زیر ساخت ها نکردیم. بالاخره اگر در حوزه رسانه معتقدیم که تاثیرگذاریش بالاست که همینه، باید مجموعه های مسئول در این رابطه به طور جدی تر ورود پیدا بکنن، هم حمایت بکنن، هم در حوزه از کنن بزرگ شما توسعه این زیر ساخت ها تلاش بکنن، هم تشویق و ترغیب بکنن، خصوصا جوانها را، جوانهای خوشفکر و دارای استعداد در این زمینه رو تشویق و ترغیب بکنن، در این زمینه ورود پیدا بکنن. بالاخره ما به حمدالله در حوزه رسانه دارای ظرفیت‌های انسانی خوبی هستیم. میتونه تو دانشگاه‌ها قوی‌تر ورود پیدا بشه، تو رشته‌های از خونم که دانشگاهی یک موضوعات جدیدی تعریف بشه در واقع در جهت آموزش و در جهت پرورش نیروهای مستعد کارهای جدیدتری صورت بگیره، ضمن این که اون حمایت‌های لازم از سوی دستگاه‌های ریزی رفت صورت بگیره. و از طرفی هم واقعا جهت دادن به رسانه، صرف این که ما زیرساخت رو تقویت بکنیم، نیروی انسانیش هم داشته باشیم، اما نتونیم محتوای مناسب رو ارائه بدیم، خب به اون هدف نمیرسیم. این محتواهای مناسب، اطلاع رسانی خوب، در واقع سیاست‌گذاری های منسجم در حوزه رسانه یکی از ضرورت هاست که در بزنگوها خودشان نشون میده که ما در شرایط ویژه بتونیم از این شیوه های مناسب و منسجم به خوبی استفاده کنیم و بتونیم به اهدافمون برسیم. ما در رخدادهای سیاسی، رخدادهای اجتماعی، مسائل خارجی، داخلی، اتفاقاتی رو شاهد هستیم که گاهی از مواقع میبینیم در حوزه رسانه نتونستیم روایتگری درست داشته باشیم، روایتگری اول و صحیح داشته باشیم و به خاطر همین هم متاسفانه دیگران ورود پیدا کردن و ما دست به دست هم دادیم که چجور اون روایت‌های غلط رو خونسا بکنیم. خب این نشان دهنده این است که ما بالاخره در حوزه رسانه باید کارهای جدی‌تری رو انجام بدیم، مراکز تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز جدی‌تر بگیرن، هم انسجام کار رسانه‌ای رو، هم پرورش نیروهای مستعد رو و هم توسعه ظرفیت‌ها و استفاده مناسب از ظرفیت‌ها رو، که یقینا اگر ما این حال روش توجه کنیم ما ظرفیت بسیار بالایی داریم. ما پس از انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب واقعا در حوزه رسانه خیلی پیشرفت داشتیم. یکی از دستاوردهای انقلاب که شاید کم هم بهش پرداختیم همینه که چقدر در حوزه رسانه، چه رسانه های مکتوب، چه رسانه های صوتی و تصویری، فضای مجازی هم که اکنون در واقع ازش استفاده میکنیم، واقعا ظرفیت های بالایی رو به دست آوردیم. منتها متاسفانه هم خیلی بهش نپرداختیم، هم اون خودباوریه که بتونیم ما در برابر رسانه های دنیا، رسانه های از کنم به حضور شما موجود بیستیم و روایت درست داشته باشیم، این خودباوری مقدار به نظر میرسه هنوز دچار ضعفه و باید این رو تقویت بکنیم و انشالله این ظرفیت بالای رسانه‌ای رو با انسجام و محتوای خوبی که بهش میدیم و ایجاد میکنیم بتونیم به خوبی ازش استفاده بکنیم.
درباره سزل فرمودید، به درستی اشاره فرمودید، درباره تعامل این اشاره فرمودید و به ویژه فراز اخیر فرمایشتون که درباره تعامل یا رقابت یا تحمیل آنچه که ما می‌خواهیم بر رسانه‌های، رقابت با رسانه‌های مطرح دنیا هست، این احتیاج به یک مدیریت و یک راهبرد داره، یعنی یک نظام هم‌افزایی یا توان افزایی وجود داشته باشه که بتونه آنچه که به عنوان ظرفیت به قول عمر یا پتانسیل وجود داره، این پتانسیل ها رو تبدیل به بالفعل شدن بکنه. یعنی ما نیروی متخصص دانشگاهی، زیر ساختی که موجود هست، افراد متخصصی که تو این حوزه وجود دارن رو اون مدیر توان افزا و هم افزا بتونه تبدیل کنه. ما تو حوزه راهبرد رسانه‌ای چقدر توانایی و ظرفیت اینو داریم که بتونیم همونجور که فرمودید به رقابت یا تحمیل عقاید خودمون یا آنچه که به عنوان تبیین، ماموریت تبیین مطرح میشه، پی به پیشبرد اهداف بپردازیم؟
عرض کنم که ما زمینه هاش رو داریم ولی به اعتقاد من به خوبی نتونستیم استفاده بکنیم. یعنی ما الان مجموعه های مختلفی داریم و در حوزه رسانه مسئولیت قانونی دارن، مسئولیت ذاتی دارن. خود مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه مطبوعات رسالت ذاتی داره، شورای عالی فضای مجازی خودش در حوزه ساماندهی فضای مجازی و در واقع ورود در این حوزه یک رسالت و وظیفه ذاتی داره، مجموعه های دیگری هم هستن که در واقع در این حوزه ها هم وظیفه ذاتی دارن یا بعضن بالاخره کارشون مرتبط میشه با این حوزه. مجموعه وزارت ارتباطات که میتونن زیر ساخت های فضای رسانه رو تقویت کنن. خب یه موقع باور نمی کردیم ما تو کشور که مثلا تو حوزه فضای مجازی ما میتونیم مقابل این از کنم که رسانه های فضای مجازی بیگانه بیستیم و خب ورودی پیدا شده در حوزه تقویت این پیام رسانه های داخلی. خب قدم های موثری برداشته شده و در واقع به حمدالله اقبال خوبی هم داره صورت میگیره، اگرچه هنوز فاصله داریم تا اون وضعیت مطلوب. خب به نظر میرسه ما این ظرفیت های از کنم که سازمانی که در اختیار ما هست و مأموریت های ذاتیشون هست که در حوزه رسانه بروز پیدا کنن، باید واقعا یه مقداری اینها هم خودشون با هم بیشتر سیاست هاشون رو در واقع منطبق بکنن و هم با انگیزه بیشتر، با حمایت‌های بیشتر، اگه لازمه در حوزه‌های قانونی قانون‌گذاری مجلس ورود پیدا کنه، اگه لازمه در حوزه‌های مالی دولت حمایت بکنه، واقعا رسانه رو جدی‌تر بگیریم. و در واقع امروز دنیا در حوزه رسانه سرمایه‌گذاری جدی کرده و ما باید در این زمینه یه مقدار انسجام و تلاش بیشتری داشته باشیم. ما زیر ساختای خوبی داریم، مجموعه هایی که در این حوزه مسئولیت و ماموریت دارن هم کم نداریم، منتها در حوزه ارتباط و برنامه ریزی و انسجام دچار ضعفیم و به خاطر همین هم هست که شاهد پراکندگی در حوزه رسانه هستیم. و عرض کردم در بزنگاه ها معلوم میشه که ما متاسفانه به تعبیر ساده عرض کنم که بعضی ما رو دست خوردیم از رسانه های بیگانه ای که کارشون دروغ پردازیه، کارشون تحریف حقایق، کارشون روایت دروغه. خب یک روایت دروغ رو مطرح میکنن، یک تحریفی رو به ما تحمیل میکنن، اون وقت ما باید فقط دفاع کنیم. تازه دو دفاع هم چقدر موفق باشیم اون هم بحث بعدیست. لذا ما ظرفیتمون و سازمانهامون و جایگاه هایی که در این حوزه ماموریت دارن الحمدلله کم نداریم، ولی به نظر میرسه واقعا باید یک تصمیم مناسب و یک انسجام و در واقع هماهنگی جدی صورت بگیره تا بتونیم به اون شرایط ایدئال و مطلوبی که باید برسیم برسیم.
ان شاء الله. سپاسگزارم. متشکرم از حضرت عالی جناب محمودی. ممنونم از حضورتون. آرزوی موفقیت داریم.
از شما و همکارانتون صمیمانه تشکر میکنم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
خبری که همکنون به دستم رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
هفت و 25 دقیقه. سپاسگزاریم که همراه ما هستید. متشکریم از حضورتون. میهمان ارجمند ما جناب دکتر علی مردانی، مدیریت عامل محترم سازمان حمل و نقل بار و پایانه‌های شهرداری تهران. سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر آقای دکتر هاشمی، در خدمت شما هستم.
متشکرم. ممنونم. ما توی رسانه‌ها خبری رو خوندیم که درباره یکی از موقعیت‌های بسیار خاطره‌انگیز شهر تهران، ترمینال جنوب، خیلی خاطرات خوب، خاطرات سخت، دوران سخت، سربازی اونجا رفتن، دانشگاه از اونجا رفتن، مسافرت‌هاشون هست، خاطرات بسیار زیبایی هست که ما توی رسانه خواندیم از قول شما که قرار هست درباره این تدبیری اندیشیده بشه. درباره این تدابیر می‌خوایم با شما صحبت بکنیم. آیا به معنای این هست که اینجا دیگه ترمینال جنوبی وجود نخواهد داشت؟ اون انتقالی که شما فرمودید در واقع در گذر زمان به صورت قطعی هست یا خیر؟
عرضم به خدمت شما که با توجه به در واقع طرح جامعه ترمینال های شهری و مطالعاتی که در گذشته انجام شده و با توجه به طرح جامعه حمل و نقل تهران، برنامه کلی کاهش بار سفر اتوبوس بین شهری از محدوده مرکزی شهر تهران هست. خب ترمینال جنوب هم تقریبا در محدوده شهری واقع شده، در ساید منطقه 16 شهر تهران، در یک محدوده خیلی کوچیکی ما با مانور گسترده اتوبوس و سواری های بین شهری مواجه هستیم. برنامه عملیاتی و حالا اون چیزی که در واقع توی برنامه وجود داره این هستش که ما در ظرف 4-5 سال یه بخش قابل توجهی از بار ترمینال جنوب رو منتقل بکنیم به خارج از محدوده شهری و جنوب بزرگراه آزادگان. این در واقع برنامه کلی هست. این که حالا به طور کلی بشه در واقع تمام سرویس ها و موضوعیت ترمینال جنوب رو منتقل کرد، این خیلی تو برنامه نیست و شاید خیلی امکان پذیر هم نیست در بنابراین.
نکته دیگه این هست که به هر حال به نظر میرسه که حالا در بیرونی ترین حالت ممکن ترمینال جنوب نسبت به بقیه پایانه های مسافربری شهر تهران قرار داره. اگه بخوایم مقایسه بکنیم میبینیم که نسبت به آنچه که در مثلا آنچه که در میدان آرژانتین هست، باز ترمینال جنوب بسیار نزدیکتر از به مبادی خروجی یا به قول اونوری اون رینگ های خروجی که در شهر تهران وجود دارن. آزادگان هست، بهزاد هست و هر کدوم از این جنوبتر خلیج فارس، تهران قم هست، از این ور امام رضا و به سمت مشهد هستش. این نزدیکترین حالت ممکن هست. آیا در این جابجایی هایی که فرمودی تدریجی هست و در ظرف 4-5 سال انجام خواهد شد، دسترس پذیری از اول برای مسافر، برای من مسافری که میخوام مراجعه کنم، هم لحاظ شده یا خیر؟
بله، من چند نکته رو خدمت شما عرض بکنم. ببینید که حالا در مورد بیحقی همین در واقع کاهش باری که عرض میکنم رخ داده، ما حدود 1.5 میلیون تقریبا در سال مسافر از ترمینال بیحقی به سمت در واقع شهرهای دیگه ایران از پایتخت مسافر داریم، اما از ترمینال جنوبی عدد حدود 4.5 تا 5 میلیون هست در سال.
من
برابر این اتفاقی که حالا باید بیفته این هست.